استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
استقبال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی حکومت این کشور و طالبان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 نفر رسید و کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت موافقتنامه بی سابقه را درباره کاهش نفت نهایی ساختند. ساعت 1 پس از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش‌های ما تا دقایق بعد. نخست تازه‌ترین و مهمترین خبرها با ژکفر احمدی.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرد. کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و دیگر کشورها یک توافق نامه بی سابقه کاهش تولید نفت را نهایی ساختند. و کنسرت دیروز آندریا بوچلی، آوازخوان مشهور ایتالیا، تا کنون بیش از 23 میلیون مرتبه از طریق یوتیوب تماشا شده. سلام، خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد. او امروز در حساب تویتر خود نوشت که رهایی زندانیان گام مهم در پروسه صلح و کاهش خشونت است. با گفته خلیلزاد، طرف ها باید این روند را سرعت بخشند تا اهداف توافقنامه ایالات متحده و طالبان هرچه زودتر برآورده شوند. خلیلزاد افزوده که شیوع ویروس کرونا آزادی زندانیان را فوریت می بخشد. بر اساس توافقنامه‌ای که در پایان ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، پیش از آغاز گفتگوی بین الافغانی، دولت افغانستان 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 زندانی دولت را باید رها کنند. حکومت افغانستان تا کنون 100 زندانی طالبان و گروه طالبان، 20 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را رها کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 جنگجوی طالب در ولایت بادغیس خبر داده. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در حساب تویتر خود نوشت که طالبان شاهراه قادس قلعه نو را بسته بودند و قصد داشتند عملیات را اجرا کنند. به گفته آقای امان، نیروهای اردوی ملی واکنش نشان دادند و 7 طالب را کشتند و 11 تن آنها را زخمی کردند. او افزوده است 5 طالب دیگر در نتیجه انفجار مواد انفجاری که خودشان کارگزاری کرده بودند کشته شدند. از کشته شدن طالبان از سوی نیروهای افغان در حال خبر می رسد که حکومت افغانستان بعد تلاش های خود برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح ادامه می دهد. کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و دیگر کشورها یک توافق نامه بی سابقه کاهش تولید نفت را نهایی ساختند. آنها امیدوارند که این توافق قیمت نفت را که به علت شیوع ویروس کرونا کاهش یافته دوباره بلند ببرد. با اساس توافق، تولیدات نفت در ماه‌های می و جون روزانه 9,700,000 بیرل کاهش داده می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حساب تویتر خود نوشته است که این توافق خوب برای همه است. کرملین اوایل امروز گفت که رؤسای جمهور روسیه، ایالات متحده و پادشاه عربستان سعودی در جریان مکالمه تلفنی مشترکشان از این توافق حمایت کردند. شیوع ویروس کرونا در جهان تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داده و در 3 ماه اخیر بهای 1 برل نفت از 70 دلار به کمتر از 20 دلار سقوط کرده. انتظار می رود محاکمه پاول ویلان سرباز بحری پیشین ایالات متحده امروز پس از 2 هفته تأخیر در روسیه سر گرفته شود. او که پاسپورت های ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و آیرلند را دارد در یک زندان مسکو به اتهام جاسوسی به سر می برد. قرار بود محاکمه ویلان در 30 مارچ از سر گرفته شود. اما به گفته مقام ها این کار بنابر محدودیت وضع شده به خاطر ویروس کرونا به تأخیر افتاد. محکمه شهر مسکو در جلسه پشت درهای بسته در 23 مارچ زمان بازداشت ویلان را تا 13 سپتامبر تمدید کرد. این مرد 50 ساله در ماه دسامبر سال 2018 در اتاق یک هتل در مسکو دستگیر شد با اتهام دریافت معلومات طبقه بندی شده. او به جاسوسی متهم شده که مجازاتش تا 20 سال زندان بوده می تواند. اما خود ویلان این اتهام ها را رد کرده. مقامات آمریکایی از روسیه به خاطر آنچه رفتار شرم آور آنها با ویلان می دانند انتقاد کردند و خواستار رهایی او شدند. و کنسرت دیروز آندریا بوچلی، آوازخوان مشهور ایتالیا، تا کنون بیش از 23 میلیون مرتبه از طریق یوتیوب تماشا شده. او به مناسبت جشن ایستر یا عید پاک مسیحیان این کنسرت را در یک کلیسای خالی اجرا کرد. کنسرت از راه یوتیوب به گونه زنده برای میلیون ها تن در سرتاسر جهان پخش شد. همگیری ویروس کرونا سبب شده تا مردم نتوانند این نمایش را از نزدیک تماشا کنند. در اروپا کووید 19 بیشترین آسیب را به ایتالیا رسانده، تا کنون نزدیک 20 هزار تن جان باختند. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه پس از 6 به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. استقبال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، از رهایی از زندانیان از سوی حکومت این کشور و طالبان. درباره رهایی از زندانیان با یک مقام پیشین طالبان در کابل گفتگو کرده ایم.
بسیار خوشبین هستم، خدا کنه که این پروسه دوام پیدا کنه و همین رهایی زندانیان زمینه مساعد کرده است بخاطر مذاکرات بین الافغانی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 نفر رسید.
جریان 24 ساعت گذشته 58 واقع مثبت داشتیم که زیادترین واقعات متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل جهانی میشنوید که کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت موافقتنامه به سابقه را درباره کاهش نفت نهایی ساختند. آنها تلاش دارند بازار جهانی نفت را با ثبات سازند. همگیری ویروس کرونا به بازار نفت آسیب رسانده. و در نیمه دوم ساعت بحث داریم درباره ویروس کرونا و راه‌های پیشگیری از این ویروس. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، از مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کرده و خواستار تسریع این پروسه شده. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تاکنون 361 زندانی طالبان توسط حکومت این کشور رها شدند و این پروسه ادامه دارد. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از تبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان، به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت این گام را برای روند صلح و کاهش خشونت ها مهم دانسته است. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است از روند رهایی زندانیان از سوی حکومت و طالبان استقبال می کند و آزادی زندانیان در بخش صلح و کاهش خشونت ها یک گام مهم است. این مقام بلندپایه آمریکایی برای صلح افغانستان می افزاید آمریکا به این باور است که دو طرف باید برای رسیدن به اهداف ویژه توافق صورت گرفته میان آمریکا و طالبان تلاش‌هایشان را باید سرعت بخشند. خلیلزاد همچنان ویروس کرونا را در زندان‌ها یک تهدید واقعی خوانده که با گفته او به همین علت باید در قسمت رهایی زندانیان گام‌های با سرعت برداشته شوند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی تاکنون 361 زندانی طالب را از زندان رها کرده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که این روند ادامه دارد و 1500 زندانی برای صلح، پایان جنگ و مبارزه با ویروس کرونا رها خواهند شد. هرچند حکومت افغانستان وقت روز شنبه یک گروه دیگر زندانیان طالب را آزاد کرد و طالبان نیز برای نخستین بار 20 تن از زندانیان حکومت را رها کردند. اما طالبان میگویند این روند آنگونه ای که لازم بود به پیش نرفته است. هرچند حکومت افغانستان تاکنون از تثبیت زندانیان رها شده از نزد طالبان چیزی نگفته است، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت افراد رها شده همه نظامیان هستند.
این افراد در مناطق مختلف بازداشت شدند. در میان آنها افسران، سربازان، پلیس و پلیس محلی شاملند.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی میگوید روند رهایی زندانیان طالب با بهانه های مختلف تأخیر می شود و به همین علت آنها تیم تکنیکی خود را دوباره از کابل فرا خواندند. از سوی دیگر با تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در اعلامیه از آمریکا انتقاد کرده است و پرسیده است که آمریکا چرا بر حکومت افغانستان فشار نیاورده تا زندانیان این حزب را نیز آزاد کند. پیش از این نیز گلبدین حکمتیار از حکومت افغانستان خواسته بود که بر اساس توافق صلح با آنها زندانیان حزب اسلامی را نیز از زندان آزاد کند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال یک مقام پیشین طالبان ابراز امیدواری می‌کند که مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان زمینه را برای گفتگو بین افغان‌ها فراهم کند. همکارم جاوید حسنزاده با مولوی قلم‌الدین وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان در باره رهایی زندانیان گفتگو کرده.
بسیار خوشبین هستم، خدا کنه که این پروسا دوام پیدا کنه و امیری های زندانیان زمینه مساعد کرده است. بخاطر مذاکرات بین الافغانی ما خوشبین هستیم. مهم است که زندانی آزاد شود. امی پروسه ای که روزه 700 نفر آزاد میشه یه همه پروسه هست که در توافق نامه آمده.
یک مسئله که برای دو طرف بسیار مهم است شناسایی زندانیان است. از یک طرف کسانی را که طالبا رها کردن حکومت نمیپذیره که اونا کارمندانشان باشند و از طرف دیگه طالبا هم میگن افرادی که از طرف حکومت رها میشه اونا بدون تشخیص و تثبیت از طرف از اونا آزاد میشن. به نظر شما چقدر مهم است که در اینجا یک اعتماد سازی صورت بگیره؟
طلایی است که حکومت خود نشان میده که این ما مستقل هستیم و ما میتونیم که زندانی ها را ایلا بدیم یا ندیم. تیم تخنیکی طالب احمد ما هیچ یکی را ایلا ندادیم، ملکیم مستقل استیم و اقدامات ما مستقلانه است. لحاظا این ما خود ما خلاص میکنیم اگر طالب ها قبول میکنه یا نمیکنه. طالب ها که حسن نظر نشان داده و بندیار ایلا داده و حکومت او را قبول نداره، این بسیار مهم نیست. امی قبول نکردن زمانیران سر زبان است، ولیکن حقیقتی است که همه پروسس جریان داره و پیش میره، بالاخره نزدیک میشه و با مذاکرات بین الافغانی و همه پروسه هم یک چند روز پسند باز یک حیات در مبین نه همین هم خود میتونه دیگه بنجام اعلام میشه که اصلا همین رها شدن زندانیا یکی از پروسه توافقنامه است، همون مواد توافقنامه است، پروسه بسیار خوب است.
از طرف دیگر طالبا خواستار رهایی یک تعداد از قماندانانشان که 15 قماندان مهم هم در او شامل است شدند و حکومتی را یک موضوع مورد بحث می داند. آیا فکر می کنین که دو طرف در این زمینه به توافق برسند؟
حتما همون طالبا که قماندان است اون خلاص میشه. ما گفتیم ظاهرا یه یک قسم خود نشانی رو نشان میده، دیگه پروسه همه پروسه است، همه هم خلاص میشه، کسی که در ما لستا هست که همه گی خلاص میشه.
مولوی قلم‌الدین با رادیو آزادی صحبت میکرد، وی در زمان رژیم طالبان وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:16 پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولیدکننده نفت موافقتنامه بی سابقه را در باره کاهش نفت نهایی ساختند. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد با جزئیات میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی را بشنوید که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید از طریق برنامه بانک زمین دولتی در جریان یک سال اخیر 5.5 میلیون جریب زمین دولتی و 500,000 جریب علفچر را سروی و ثبت کرده است. حشمت صلاح ناصری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قرار است در سال 1399 این رقم به 8 میلیون جریب زمین افزایش یابد. او افزود که این سروی تاکنون در 28 ولایت انجام شده و به زودی در 34 ولایت گسترش خواهد یافت. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید هدف از این کار ثبت زمین‌های دولتی و فراهم‌سازی زمینه برنامه‌های توسعه‌ای است. به گفته مسئولین این وزارت طی این روند زمین‌های غصب شده نیز واپس خواهد شد. در ولایت ننگرهار در 1952 جریب زمین باغ‌های جدید و مثمر احداث شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که این باغ‌ها توسط پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی در 6 ولسوالی این ولایت ساخته شده است. این باغ‌ها در ولسوالی‌های روداد، کود، چپرهار، اچین، خوگیانی و شیرزاد ساخته شده که شامل میوه‌های چون ستروز، انار، املوک، شفتالو، سیب، چهارمغز و آلوچه می‌شود. وزارت زراعت می‌گوید هدف از ساخت این باغ‌ها پوشش دهی زمین‌های زراعتی با کشته حلال، بلند بردن سطح تولید و درآمد باغداران، تولید انواع میوه در همه فصل‌ها، معرفی کشت‌های پردرآمد، تقویت محصولات سنتی و معرفی تکنولوژی‌های مدرن زراعتی برای باغداران است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 82 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
یک و 18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحثی را میشنوید در باره ویروس کرونا و راه های پیشگیری در برابر این ویروس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولیدکننده نفت موافقتنامه بی سابقه را درباره کاهش نفت نهایی ساختند. آنان تلاش دارند بازار جهانی نفت را با ثبات سازند. همگیری ویروس کرونا به بازار نفت آسیب رسانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این توافق را به نفع تمام کشورها دانسته است. قرار است بر اساس این توافق تولید نفت از سوی اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده روزانه میلیون ها بیرل کاهش یابد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
اوپک، روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده نفت توافق را در مورد یک کاهش بی سابقه در تولید نفت نهایی کرده و امیدوارند این اقدام بتواند منتج به ثبات در قیمت نفت جهان گردد که در چند هفته اخیر سقوط چشمگیر را به سبب ویروس همگیر کرونا تجربه کرده و منتج به رقابت جدی روی قیمت نفت شده است. اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و 23 کشور دیگر تولید کننده نفت جهان به شمول روسیه نوقت دیروز گفتند توافق کردند در ماه می و جون تولید نفت را به 9.7 میلیون برل کاهش دهند. در این توافق همچنان از اعضای اوپک خواسته شده که تولید نفتشان را که در حال حاضر روزانه 6 میلیون برل می باشد تا ماه اپریل سال 2022 به همین منوال حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در توییت نوشت به یک توافق بزرگ با اوپک جمع کشورهای تولید کننده نفت دست یافته شد. من با آنها صحبت کردم، توافق خوب برای هم است. آقای ترامپ ضمن اعلان این که این توافق صدها هزار کار در سکتور انرژی را در آمریکا محفوظ خواهد داشت، در یک توییت دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سلمان پادشاه عربستان سعودی ابراز سپاس کرد. کرملین نیز گفته است رئیس جمهور پوتین با ترامپ در مورد قیمت نفت و مسائل دیگر صحبت کرده است. بر اساس مسوده اعلامیه اوپک و کشورهای دیگر تولید کننده نفت که به دست آژانس خبری رویترز رسیده، این گروه انتظار یک کاهش تولید نفت تا بیش از 20 میلیون برل روزانه یا 20% تولیدات فعلی سر از اول ماه می را دارد. این شامل عرضه نفت از سوی کشورهای غیر عضو اوپک، کاهش داوطلبانه تولیدات از سوی کشورهای تولید کننده نفت و خریداری های استراتژیک از سوی مصرف کنندگان بزرگ بین المللی است. تقاضای نفت در سطح جهان به سبب ویروس کرونا، قرنطینه‌ها و توقف فعالیت‌های ناشی از آن سقوط چشمگیر را تجربه کرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه صبح امروز گفت روسیه و عربستان سعودی تولیدات روزانه نفتشان را هر کدام تا 2.5 میلیون برل کاهش می دهند. بیژن زنگینه وزیر نفت ایران به تلویزیون دولتی کشورش گفت کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده کاهش 2 میلیون برلی در تولیدات نفت روزانه شان را دادند.
سپاس که با ما همراه هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. حالا آرزو قیاسی شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کند.
روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلیش به موضوع صلح پرداخته و نوشته که روند صلح مشروعیت خود را باید از قربانیان جنگ بگیرد. این روزنامه در ادامه افزوده که حکومت افغانستان به تازگی هیئت مذاکره کننده با طالبان را تشکیل داده که در ساختار آن از اعضای خانواده های قربانیان کسی دیده نمی شود. نویسنده استدلال کرده و نوشته درست است که در ترکیب این هیئت باید چهره های سیاسی و افراد مسلکی باشند، اما تاکید کرده که حضور چند تن از اعضای خانواده های قربانیان جنگ بسیار ضروری است. سرمقاله نویس نگاشته که صلح پایدار بدون رعایت عدالت تامین نمی شود و به باور او حکومت افغانستان درباره رهایی زندانیان طالب باید محتاط باشد. نویسنده در پایان تاکید کرده که حکومت و جریان‌های دخیل در روند صلح قربانیان را در گفتگوهای صلح شامل کنند تا فضای انتقام‌جویی از میان برداشته شود. روزنامه ویسا نوشته که در این شک نیست که کرونا یک تهدید جدی است، اما ادعا کرده که حکومت درباره روند سال چگونگی رهایی زندانیان و حیات مذاکره کننده کرونا را بهانه می کند. روزنامه معتقد است زمانی می شود با ویروس کرونا درست مبارزه کرد که حکومت و مردم هر دو به این موضوع اولویت دهند و مصروف دیگر موضوعات نباشند. به نوشته روزنامه اکنون حکومت مصروف بیرون شدن از تنش‌های سیاسی است، آن هم به روحیه انحصار قدرت که به باور نویسنده در این صورت بیرون شدن از این بحران کار ساده‌ای نیست. ویسا افزوده که روند صلح با طالبان برای حکومت یک قدم عقبتر از موضوع کرونا است، در حالی که به باور روزنامه به هر دو موضوع باید همزمان توجه جدی شود. این روزنامه با اشاره به موضوع رهایی از زندانیان نوشته که این روند هم از سوی حکومت بطی ادامه دارد و تا کنون زندانیان را که حکومت رها کرده برای طالبان پذیرفتنی نیست. و روزنامه هشت صبح در سرمقالش بر پیامدهای خطرناک موضوع پرداخته است که روز پیش از سوی وزارت صحت درباره آن گپ زده شد. وزارت صحت کشور روز پیش گفت که شماری از شهروندان کشور که آزمایش‌هایشان از ویروس کرونا مثبت بودند، سرگمند و گوشی‌هایشان را خاموش کردند. این روزنامه از وزارت صحت عامه خواسته تا آمار، نام‌ها و عکس‌های آن دسته از شهروندانی را منتشر کند که به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما سرگمند و گوشی‌هایشان خاموشند. با باور روزنامه فرار شهروندان از وزارت صحت عامه عوامل مختلف دارد که یکی از آن باورهای خرافاتی است. عامل دیگر به نوشته روزنامه این بوده می تواند که در شفاخانه ها گویا با مریضان کرونا برخورد حرفه‌ای نشده است. هشت صبح هشدار داده که اگر کسی مبتلا باشد و هیچ جای قرنطینه نشود، همه اطرافیان خود را مریض می کند و کهنسالان و کودکان بیشتر از جوانان آسیب پذیر هستند.
یک و 26 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. اما حالا با ثبت 58 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به 665 تن رسید. به گفته وزارت صحت عامه، از میان موارد تازه بیشترین آن در ولایت قندهار ثبت شده. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
با گذشت 50 روز از ثبت نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به این ویروس رو به افزایش است. مسئولان وزارت صحت عامه از ثبت 58 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر می‌دهند. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل میگوید در حال حاضر رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 665 مورد رسیده است.
در جریان 24 ساعت گذشته 58 واقع مثبت داشتیم که زیادترین واقعات متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت، هلمند 7 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت قندوز یک واقع، که تعداد مجموع واقعات مثبت ما به 665 واقع میرسد.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، تا به حال 21 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در سراسر افغانستان جان باختند و 38 تن از مبتلایان سلامتشان را دوباره به دست آوردند. مسئولان این وزارت میگویند با آنکه وضعیت در افغانستان خیلی وخیم نشده است، اما شهروندان باید توصیه‌های وزارت صحت عامه را جدی بگیرند و شرایط قرنطینه را رعایت کنند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از نخستین قربانی ویروس کرونا در صفوف نیروهای پلیس خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که امیر محمد، مدیر پیجند حوزه هفتم پلیس کابل، پس از ابتلا به ویروس کرونا و چندین روز بستر شدن در شفاخانه دیروز جان باخت. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی می‌گوید 11 تن از همکاران این پلیس در قرنطینه به سر می‌برند و نمونه های خونشان برای آزمایش به وزارت صحت عامه فرستاده شدند.
در صحاتی که ایفت حضور داشتی همکار ما تعداد 11 تن از همکارایشم قرنطینه کردیم و تستش میکنیم. از وزارت صحت افغانستان هم همکاری خواستیم که تست از اونا را زودتر بر ما نتیجه شریک بسازه که در صورتی که خدای نخواسته کدام همکار ما مبتلا به ویروس شده باشد و ما او را قرنطینه بکنیم.
بانو امینی میافزاید نیروهای امنیتی در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و شهروندان باید شرایط قرنطینه را رعایت کنند تا هم خودشان و هم نیروهای امنیتی از تهدید این ویروس در امان بمانند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در حال حاضر در ولایت‌های کابل، هرات، کندهار، نینگرهار و بلخ لابراتوارهای آزمایش ویروس کرونا فعال هستند و آنان تلاش میکنند که زمینه آزمایش این ویروس را در دیگر ولایت‌ها نیز فراهم کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانان از ولسوالی نهرین بغلان در پیامش نوشته است که به سبب ویروس کرونا نرخ مواد غذایی در این ولسوالی افزایش یافته. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده نوشته است که کمک هایی که برای افراد و خانواده های فقیر در هرات در نظر گرفته شده به مستحقین توزیع نمی شود. یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی نیز نوشته است که قیمت مواد غذایی در این اواخر در این ولایت افزایش یافته. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون هم همکارم ژکفر احمدی فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از رهایی زندانیان از سوی دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد. حکومت افغانستان تا کنون 300 زندانی طالبان و گروه طالبان 20 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را رها کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 665 تن رسید. این را وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز گفت. کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک، روسیه و دیگر کشورها توافقنامه بی سابقه کاهش تولید نفت را نهایی ساختند. انتظار می رود محاکمه پاول ویلان، سرباز بحری پیشین ایالات متحده، امروز پس از 2 هفته تأخیر در روسیه اثر گرفته شود. او که پاسپورت های ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و آیرلند را دارد، در یک زندان مسکو به اتهام جاسوسی بسر می برد. و کنسرت دیروز آندریا بوچلی، آوازخوان مشهور ایتالیا، تا کنون بیش از 23 میلیون مرتبه از طریق یوتیوب تماشا شده. او به مناسبت جشن ایستر یا عید پاک مسیحیان این کنسرت را در یک کلیسای خالی اجرا کرد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم بحثی را بشنوید که فرشته ندا درباره ویروس کرونا و راه‌های پیشگیری از این ویروس میزبانی میکند.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. در این بحث من میزبان شما فرشته ندا هستم. ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان چین شیوع و بعد از آن در سراسر جهان پخش شد. در حال حاضر هزاران تن در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شده و شمار زیادی هم در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. حکومت افغانستان به شمول کابل در شماری از ولایات محدودیت بر گشت و گذار وضع کرده است. دکتران متخصص میگویند این بیماری تداوی ندارد و تنها رای آن دور بودن از اجتماع و ماندن در خانه ها می باشد. در برنامه امروز در مورد پیشگیری و راه‌های وقایه ویروس کرونا صحبت میکنیم که نظر یک عالم دین را نیز با خود داریم. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان، مشاور بخش امور دینی وزارت صحت عامه، و مولوی صاحب عطاالله فیضانی، رئیس شورای علمای کابل با ما هستند. مهمانای عزیز، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب عرفان، به برنامه ما، البته به میز ما خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیماری کرونا یا ویروس کرونا یک معلومات بتین که چی نوع یک ویروس است، یک معلومات بتین، پس بعدا سوالای دیگر با شما هم در میان میگذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی من لا نبی بعد. خصوصا همه سلام به شما هم کارای محترم تکنیک و همه شنونده های محترم. مختصرا در مورد بیماری کرونا باید عرض کنم که کرونا یکی از امراض ساری و شدید طرق تنفسی هست که بیماری از فرد به فرد دیگر سرایت میکنه. میکروب بعد از اینکه داخل بدن میشه، البته از 2 طریق داخل بدن میشه، یا از طریق خطرات هوایی که یک کسی مریض باید سرفه کرده باشه و یا هم عطسه کرده باشه و اونمو خطرات هوایی در محیط میباشه، بعد از قرار گرفتن در ایتو یک فضایی و تنفس کردن ازو این ویروس داخل طرق تنفسی میشه و شده میتونه به طرق هضمی هم بره. البته بعد از اینکه ویروس داخل بدن میشه، برای مدت تقریبا 2 روز تا 14 روز به شکل مخفی در بدن تکثر میکنه. و اعراض و علائم نمی داشته باشه، ولی حد وسط بعد از یک هفته تقریبا اعراض و علائم آشکار میشه. اولین علائمی که در این مرض فعلا بر او تاکید میکنه عبارت از سرفه خشک و نفس تنگی است. این عمده ترین علائم است، سرفه خشک و نفس تنگی، به این معنا که مریض در نفس کشیدن مشکل می داشته باشه. دومین علائمی که در حدود 43-50% واقعات نزد مریضا موجود می باشه او عبارت از تب است، تب در حدود 38 درجه سانتیگراد. دیگه اعراض متممه ممکن در بعضی ها پیدا باش شوه یا نشوه، مثلا گلودردی هست، ریزش هست و دپلوی ازی جان دردی هست، سردردی هست، کسالت هست و خستگی. این اعراض در نزد بعضی مریضا موجود می باشد، نزد بعضی ها موجود نمی باشد عمدتا. بعد از اینکه اعراض علائم مرض شروع میشه، مرض عمدتا 3 گونه سیر میکنه. در بعضی مریضا بسیار به شکل خفیف میگذره، فقط مثل امی اعراض را که عرض کردم خدمت شما امی موجود می باشه، ولی به شکل خفیف. این 80% مریضا را احتوا میکنه. 15% مریضا کسانی هستند که نزد اونا نسبتا شدیدتر سیر میکنه، که میشه که امراضش امراض دیگی شوش مانند سینه بغل هم پیدا شوه. و در 5% موارد بسیار شدید سیر میکنه که شده میتونه که به عدم کفایت تنفسی منجر شوه، و حتی شده میتونه که وایرس اعضای دیگر مانند قلب و یا گرده ها را مورد هجوم قرار بده، سبب عدم کفایی ارگان های متعدد میشه، یعنی عدم کفایی تنفسی، عدم کفایی قلبی، عدم کفایی کلیوی هم یا گرده هم میشه به وجود بیاره، که در این مریضا باز سیر شدیدتر داره. و مختصرا به ارتباط از این که او گروه اول که از در حدود 2 هفته تقریبا وقت میگیره که مریضا شفایاب شوند، گروه دوم که گروه نسبتا شدیدتر بود او بین 3-6 هفته وقت میگیره که اینا شفایاب شوند، و گروه سوم که بسیار شدید و وخیم از اون شده میتونه این تا 8 هفته، یعنی تا 2 ماره، بین 2 هفته تا 8 هفته را سیر داشته باشه. اما دلیل است که تعداد واقعات ما و شما زیاد داره، ولی تعداد ریکوری یا کسایی که صحتیاب میشن به او تناسب نیستن. هستن ولی وقت میگیره. هدف ما این است که بیشتر مریضی را اشغال میکنه.
بعضی افراد هستن که ایتو یک باور دارن که مثلا گویا این بیماری مسلمان ها را نمیگیره، کافران را میگیره، یعنی مختص برای کسای دیگه هستن، بر مسلمانان نیست. دید شما من حیث یک دکتر صاحب و یک مشاور بخش دینی وزارت صحت عامه هم هستین، در این مورد چی است؟
این گپ کاملا با اصول و موازین دین اسلام در مخالفت است، به خاطر از اینکه وایرس یا میکروب ایتو چی نیست که مؤمن بگیره غیر مؤمن نگیره، بلکه خود اسم این مریضی که ما شما گفتیم که عبارت از یک مریضی همگیر است، یعنی به اصطلاح کمیونیکیبل میگیم یا مریضی ساری است. مریضی همگیر، خود این نام مریضی همگیر، همه کس
میگیره،
همه کس میگیره، مؤمن غیر مؤمن، عرب عجم، سیاه سفید، سفید جوان، حتی کودک. از لحاظ سینی شما تصور کنین این نوزادای، مثلا نوزادایی که هفته اول تولدشان بوده یا مثلا در 6 هفته اول ولادت قرار داشتن، یعنی بعد از ولادت 6 هفتگی بودن، از اونمو اطفال گرفته تا کسایی که 80 و 90 سال داره، مسلمان گرفته، غیر مسلمان گرفته. و خود اصلا اگر به تاریخ وباها برن در جهان اسلام، هم در تاریخ اسلام ما چندین وبایی بوده که در اوج مسلمان های بسیار سرشناس، مثلا صحابه پیغمبر علیه السلام در او شهید شدن. طبعا مثال مثلا در سال 8 هجری به زمان خلافت حضرت عمر رو وبا در شهر امواس هم میگه در فلسطین واقع شد، که در اوج 25,000 نفر مسلمان ها، من جمله امیر مسلمان ها که ابو عبیده بن جراح بود که به نام امین الامه یاد میشه، یا معاذ بن جبل، کسی که قرآن عظیم شان جمع‌آوری کرده، او یک هیئت، یک تیم، یک گروه بود. معاذ بن جبل از جمله کسایی بود که در اینمی گروه تدوین قرآن عظیم شان، جمع‌آوری قرآن عظیم شان سهم داشت. خود معاذ بن جبل شهید شد در این وبا، و 2 تا خانمایش هم همراهش بود، و یک بچیش او هم در اینجا چی شد به اصطلاح وفات یافت. بنان غلط فهمی نشوه که این مسلمان میگیره، غیر مسلمان نمیگیره، این کاملا با موزه های دینی ما شما در مخالفت است.
به خاطر که مثلا در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میفرماید زمانی که در یک شهر وبا، از حدیث بسیار مشهور است، بی بشر عادلانه نقل میکنه، زمانی که در شهر وشو پیدا میکنه، اگر شما در اوج هستین بیرون نرین، اگر بیرون هستین داخل
نرین.
قرنطین یا وقایه ای بهترین اصلش است. و حتی در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میفرماید آدم مریض با افرادی که صحتمند است یک جای نشوند، یعنی یکی با دیگه خلط نشوند، مریض جدا بگذاره و آدم صحتمند جدا لا یور دو ممرد و علی مستقیم. به این معنا آموزه های دینی ما شما این هست زمانی که مرض واقع میشه، مرض یک بلا هست و با او باید آدم واجهه نکنه.
بله.
و خدا حفاظت.
تشکر، زنده باشین دکتر صاحب. به شما باز هم دوباره برمیگردیم. مولوی صاحب عطاءالله فیضانی، رئیس شورای علمای کابل هم تا با ما هستن. مولوی صاحب به برنامه خوش آمدین. تشکر مولوی صاحب. از نظر شما، البته از دیدگاه اسلام، راه های جلوگیری و وقایه از ویروس کرونا چگونه است؟ و این کسایی که مثلا باور دارن که کرونا افراد مسلمان نمیگیره و غیر مسلمان میگیره، دید شما در مورد از این چیست و اسلام در این مورد چی میگه؟ بفرمایید.
در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دکتر شما محترم، خدمت همه همکاران عزیز و همه هموطنان عزیز، و از خداوند جل جلاله برای آنانی که مبتلا به مرض کرونا بودن و شهید شدن هم درجات عالی میخواهیم، و همچنان آنانی که مبتلا به مرض هستند خداوند جل جلاله صحت کامل و با عافیت و عاجل نصیب همه بگردانند و همه ما شما را در حفظ و در امان خود داشته باشد. در جواب سوال شما، یکی مرض کرونا قسمی که پیشتر جناب دکتر صاحب هم اشارات بسیار زیبایی داشتند، که مرض کرونا که امروز به نام کرونا ما ایرا میشناسیم، در اسلام به نام طاعون یا وبا گفته شده و سابقه هم این مرض در زمان صحابه کرام داشته. این مرض مرضی است که البته قسم مرض ملاریا و لشمانیا و دیگر امراض که همه را مبتلا می سازد و مسلمان و کافر نمی شناسد، طفل و بزرگ نمی شناسد، مرض است و وقتی که آمد نصیب همه می گردد. بعضی ها که در مورد این مرض به این معنا که ما مسلمان هستیم و توکل بر خداوند جل جلاله داریم، این مرض ما را نمی گیرند، در اشتباه می روند، چون که مرض مخلوق خداوند جل جلاله است و این مرض یک امتحان خداوندی است و اضافه تر مسلمان ها در این جهان در امتحان قرار می گیرند. اگر مسلمان ها در این امتحان ها مسئول می بودن و در حفظ می بودن، پس چرا این مصیبت ها اضافه تر دامنگیر پیامبران می گردید؟ چرا پیامبر خود ما محمد صلی الله علیه وسلم مجبور به هجرت از مکه معظمه به مدینه منوره شد؟ چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوات شکست می خورد؟ و چرا خود رخسار پیامبر صلی الله علیه وسلم و دندانای مبارک شهید می شد؟ پس یک تشویش بیجا و یک اندیشه بیجا و فهم بیجا از بعض مسلمان ها که راستیان قابل تشویش است. در عموم باید مسلمان ها تدابیر وقایوی خود داشته باشند و در مورد کرونا، در مورد حفاظت از این گونه امراض، پیامبر اسلام در حدیث اشاره دارن که وفر من المجزومی کما تفر یا کما فرارک من الاسد، که در روایت است، از مرض چنان امراض مانند کرونا چنان فرار بکو خود نجات بده، مانندی که از دست شیر درنده فرار میکنی. و موضوعات در این مورد علمای کرام، علمای دین اسلام در روشنای آیت قرآنی عظیم شان و دروشنای احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه بیان کردن و بیان میکنن. قرآن کریم هم میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بترسین از اون مصیبتی که نه تنها متوجه آنان میشون که مبتلا به گناه هستن، بلکه بر عموم میرسن.
بله.
پس چنان نگوین مردم، غفلت نکنند که این مرض ما رو مبتلا نمیسازه، صرف آنانی که گناه کردن یا مانند مردم غیر مسلمین، مردم چین چیزای حرام خورده اند، ما خو حرام نخوردیم، تنها اونا را دامنگیر می شود. این مرض مرض ساری هست. پیامبر اسلام هم می فرمایند که هر کسی که در منطقه سکونت میکنه که در اونجا مرض طاعون به اصطلاح امروز کرونا در اونجا موجود هست، از اون منطقه بیرون نروند و کسی که بیرون هستند به اون منطقه داخل نشوند. این مرض ابتدا شویش از ووهان چین شده و ایران رفته. امروز ما که در افغانستان در حدود 4 میلیون در امی حدود مبتلا داریم، اینا همه آنان هستند که از ایران به افغانستان آمدن. اگر اونا طبق نمی ارشادات پیامبر اسلام از ایران خارج نمی شدن به افغانستان نمی آمدن، امروز افغانستان مبتلا به این مرض نمی بود.
تشکر مولوی صاحب، بازم به شما برمیگردیم. دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری و وقایه از این مرض چقدر احتیاط لازم است و راههای جلوگیری چیست و در ضمن از این توصیه شما بر مردم چیست که چقدر از رفت آمد و از امی جاهای بیروبار و رفتن به این جاها جلوگیری بکنن؟
عمدترین توصیه که دی باره میشه که نقش بسیار مهم در وقایه و جلوگیری از این مرض داره چند اصل است. اول قرنطینه است. قرنطینی است که هر کس می مثل که فعلا نصیحت عامه خواهش میکنه که کلگی در خانه خود باشه.
بله.
تا که بین مریض و آدم صحتمند فاصله ایجاد شود. کسایی که اعراض دارن اونا جدا شوند و کسایی که ندارن اونا جدا شوند. قرنطین یک گپی بسیار مهم و اساسی است. نقش کلیدی داره. یک. دوم چیزی که بسیار مهم است توجه به حفظ صحه هست. حفظ صحه، در حفظ صحه مهمترین اصل شستن دست ها هست. دست شستن در این مرض ایتو تصور بکنین مثل که ایمان در اسلام نقش اساسی و محوری و کلیدی داره. کل گفا بر محور ایمان میچرخه. اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، تمام عبادات بر محور ایمان میچرخه. ایمان اصل است. در حفظ صحه این مرض دست شستن اینمیت یک نقش محوری داره. هیچ چیز به اندازه دست شستن مهم نیست. بران دستا باید شسته شوه و به شکل درست و خوب شسته شوه. شما متاسفانه ما شما اگر یاد ما شما باشه پیش از اینکه مرض پخش شوه، بعضی مردم دیده باشین در وقت نان خوردن دستای خود که میشتن فقط همین نوک انگشتان خود تر میکنن. از برای خدایی خو هیچ معنا نداره، ای خو هیچ زلزله همه پاکی نیست، بلکه دستا باید مکمل تا خود همی بند دست به شکل درست اساسی بین ناخونا بین انگشتایی به شکل درست مثل که یک جراح برای عملیات دستای خود میشه و نه اون رقم ششتن در اینجا چی هست. و یک چیز این موضوع بعد از اینکه دست ششتن هم قدر چیزی که مهم است دست خوش کردن بعد از او هم همقدر مهم است. میخوایم این نقطه رو اینجا به اصطلاح چی کنم تاکید کنم، یعنی به همون اندازه که دست شستن مهم است، بعد از دست شستن دست خوش کردن هم مهم است. چرا؟ به خاطر که ویروس یا این میکروب از طریق سطح مرطوب زیاد چی میکنه سرایت میکنه. اینال زمانی که خشک شوه در سطح خشک اوقدر چانس سرایتش کم میشه به اندازه در تناسب با سطح مرطوب. خب در وقایع دیگه عبارت از این که زمانی که از خانه میبریم به جای بیروبار میریم و جایی که کسای دو نفر سه نفر یکی با دیگه تماس میگیره خارج از خانه باید ماسک پوشیده باشه. ماسک یک گپی بسیار مهم است. کشورهایی که مرض تانستن کنترل مهار کنن مثل ژاپن، مثل کره جنوبی یا کشورهای دیگه، اونا از ماسک در اماکن عمومی استفاده کنن. این موضوع بسیار مهم است. و تقویه به تقویه بدن است که در مجموع غذای متوازن و چیزایی که به بدن ما شما خواستن چی هست، ویتامین دی هست، ویتامین سی هست، در کاری با میوجاتی چیزا هست. و در پهلوی از او مثل که بیشتر مولوی صاحب گفت رکن معنوی را که عبارت از تقویه نظام معنوی روانی ما شما هست، او هست که به خدای خود آدم توجه کنه، در اعمال خود عبادت بیشتر توجه بکنه، یعنی توجه به طرف خداوند و به عبادات بیشتر شوه. ما در این وقت باید هر دستگیری کسای دیگه را بکنیم که اونا از ما که در ناتوان تر هستن. خود اینمی صدقه از لحاظ روانی این سبب تقویه سیستم ایمیون یا سیستم معافیتی انسان میشه، یعنی روح انسان به اصطلاح تقویه میکنه، روان انسان تقویه میکنه، جسم تقویه میکنه. بدن این موضوعات که در مجموع شمردم انشالله رحمان و کسانی که البته در تماس با مریضا هستن کارشان پرسونل صحی است، اونا باید دسکش هم حتما داشته باشن. با این موضوعات انشالله رحمان میشه که جلوی این مرض
زنده باشین. دکتر صاحب، مولای صاحب در برخی از ولایات حتی در کابل هم برخی از مولای امامان مساجد مردم را به نماز جمعه یا نماز جماعت دعوت میکنند. توصیه شما بر مردم و بر از این مولای امامان چی است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا و آغشته شدن به این ویروس چی کارهایی را باید انجام بدن؟
مهربانی، در این مورد وزارت ارشاد حج آقاه من نیس مرجع مسئول توصیه خود هم به مساجد دادن و فتوای هم که از آدرس مجمع علمی صادر شده و علما هم در این مورد فتوای دادن وضاحت در اون موجود هست. اما ما دو گونه تجمعات داریم، یکی تجمعات غیر عبادی داریم که او میشه توسط سکایپ و اینترنت و یا هم میشه که به تعویق انداخته شده صورت بگیره. اما تجمعات عبادی که عبارت از ادای 50 نماز جماعت یا نماز جمعه است. 50 نماز جماعت، البته جماعت بدون مسجد میشه که در خانه هم صورت بگیره، اما توسط افراد خانه. در مساجد به خاطر ادای نماز جماعت شرکت کردن سنت مؤکد است، اما حفاظت جان این فرض است. کسی که مبتلا به مرض کرونا باشه، حتی کسی که سیر، گندنه، پیاز، سیگریت، نسوار از چیزایی که متعفن است استفاده کرده، دین اسلام گفته که در مساجد به خاطر اذیت دیگران شرکت نکنند. اما اینجا وقتی که ما میبینیم این گونه مردم در مساجد شرکت نمی کنند، و وقتی که تشویش موجود باشه یا وهم موجود باشه که مبادا کسی مبتلا به مرض کرونا نباشه و مسجد حاضر نشده باشه و مرا مبتلا نسازه، فسم لذت عبادت از بین میبره، از ارتباط وقایوی لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. در اینجا اون مردمی که ضعیف است، مبتلا است، مصاب است یا تشویش دارند، اونا به مساجد حاضر نشوند. و اما ای که مساجد مسدود شوه یا بسته شوه، و علما متفقان امی قوله دارن که در مساجد اذانها 5 وقت گفته شوه و در مساجد قلف انداخته نشو، در داخل مسجد امام مسجد هست، مؤذن مسجد هست، خادم مسجد هست، اونا حداقل باید کمی 50 نمازای جماعت برگزار کنن و از ازدحام و از دعوت عموم مردم از اینجا پرهیز صورت بگیره. میشه که در اون مناطقی که اضافه تر مردم تشویش دارن و مبتلایان مرض کرونا اون زیادتر باشه، صدا بکنن که شما نمازایتان در خانه بخونید.
بله، تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب، اکثریت مردم از می تست تشخیص کرونا شرم دارن و حتی اگر تستشون هم مثبت باشه اینا نمیرن، به خاطر از اینکه بستری شون و میگن که مثلا ما در خانه امکانات داریم، امکانات قرنطینه داریم. دیروز وزارت صحت عام امیر گفت که مثلا یک ما بستر داریم به 1500 نفر، در کابل 73 نفر البته مبتلا به ویروس کرونا است، فقط 3 نفر از یا بستری هستن. توصیه شما برای این مردم چی است که چرا چطور باید تست بدن و شرم نکنن و بیان خود بستری کنن و چقدر امی بستر شدن یا در شفاخانه یا در امو مراکز جلوگیری میکنه از گسترش و پخش ویروس و کرونا به دیگه اعضای فامیل یا در اقارب و خویشاوندانش؟
پیش از اینکه من به امی جواب سوال شما بیام، یک اجازه بدین که به ارتباط این موضوعی که مولوی صاحب عرض کرد، ما با فتوایی که علما صادر کرده با همش موافق هستیم، فقط با اینمی قسمتش که تعداد در فتوایی تو آمده که دو ولایت که تنوز مرض گویا پخش نشده، میتونه که کسا در با در نظر داشت فاصله در بین خود بیان و او هم خواستن جوانا بیان در مسجد نماز بخوانن. یا مثل که بیشتر مولوی صاحب گفت که دو نفر مثلا امام مسجد و خود مؤذن میتونه در اینجا نماز بخوانه. ببینین این مرض از فرد به فرد انتقال میکنه، از جمع دو شخص انتقال میکنه، از آدم جور، آدم مریض با آدم صحتمند ویروس انتقال میده. این دو نفر اگر مسجد باشه، اید مکتب باشه، یا اگر در ملیبت شهری باشه، اید پانتون باشه، اید هر جای باشه که ارتباط بین دو نفر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم زمانی که به وجود آمد، اینموست که سبب سرایت مرض میشه. در مسجد چی چیز خطر سرایت مرض داره؟ سطح مشترک مصلای مسجد، مصلا یا جای نمازی که در مسجد از ایره آدم جور هم استفاده میکنه، آدم مریض هم از ای استفاده میکنه. یک آدم جور میه مثلا امام مسجد جور است، مؤذن جور صحتمند، یکیش جور است یکیش مریض است، اینال ای سبب سرایت میشه. از سطح مشترک فرش مشترک استفاده میکنه، آدم جور میه دو جدس میمانه، آدم مریض میه دو جدس میمانه. یک، و خود زمانی که ما سجده میکنیم بینی بر فرش مسجد مانده میشه. بینی زمانی که بر فرش مسجد مانده باشه، اگر آدم مریض آمده باشه، حتی اگر آدم مریض هم نامده باشه، آدم ناقل سالم آمده باشه. ناقل سالم و شما چی رو میگیم؟ ناقل سالم عبارت از کسی هست که وایرس یا میکروب در جان خود داره مگر هیچ گونه اعراض علائم نداره، جور است، صحتمند، به خود ما میگیم ناقل است، یعنی سرایت میده ولی خودش سالم است، جور است. بنان اینجا ریسک وجود داره، خطر وجود داره که دو نفر اگر از یک سطح مشترک استفاده میکنه، اگر جوان باشه، اگر هر کسی باشه، این سبب سرایت میشه. این یک موضوع. و آمدیم به ارتباط حرف شما که کسانی که به این را تعلل میکنه، اگر این آگاهانه باشن که خودشان مرض خود کتمان میکنه میپوشه و این را شرم میکنه، اگر نمیفهمه خو این یک موضوع جهالت است. و اگر فامیله ای کار میکنه، خدای نخواسته هم جفا به خود میکنه، به خانواده خود میکنه و به سایر جامعه بشری میکنه. و این ببینید پیغمبر سلام میفرماید که این نلجسد که علیک حق، یقینا وجود شما بر شما حق داره زمانی که یک اعراض این مرض پیدا میشه. اگر این شخص به حال خود و خانواده خود رحم میکنه، باید مراجعه بکنه. در اگر فامیده این کار نمیکنه که بفهمه که مصاب این مرض هست، ولی او را شرم دانسته او را پت کنه، خدای نخواسته اگر این فوت میشه، این مثل که همو یک عمل خودکشی واره اونمو تو گناه داره، و اگر سبب مرگ دیگر آشوه، خدای نخواسته در قتل دیگر غیر مستقیم در حقیقت چی میباشه متهم است. مولای صد در ارتباط گپ خواد زد، ولی به هیچ صورت این مثل که یک مریضی هست، ساری هست، خطر دیگه وجود نداره. بله. فقط خدا آدم میتونه که وقایه بکنه و باید بسیار آشکار بیا به مراکز زی خدا معرفی کنه و خدمات حاصل کنم.
تشکر، زنده باشین. مولوی صاحب، یک سوال دیگه هم از شما داشتم که بعض مردم که خرافات میکنن یا بعض از ملای مامان که میگن که مثلا بازم همو حرف پیشتر ما تکرار میکنم که گویا مسلمان نمیگیره و غیر مسلمان نمیگیره، هدف از یا چی است؟ از ای آیا معلومات از اینا کم است یا مردم هم میکشانن بر راه های دیگه؟ بفرمایید.
تشکر از شما و از جناب دکتر شما که وضاحت زیبا دادن و در سخنان جناب دکتر صاحب هم ما موافق هستیم. و ای علمایی که شاید که سخنا رو میگوین، فتوا بعضی اوقات در عموم میباشه، بعضی اوقات در خاص میباشه. در مساجد شهر در عموم این فتوا قابل تطبیق است و باید که مردم اطاعت بکنن، و اگر این مسئله را اینا درست نمیدانن، در بخش اطاعت از اولوالامر، اطاعت از دولت هم مردم مکلف هستن که باید اطاعت بکنن و سرکشی نکنن. اما اون مساجد شاید که گفته باشن که ما یعنی ما را نمیگیرن، یا امامای گفته باشن که ما را نمیگیرن در این منطقه، شاید که به این فکر بوده باشن که در اون منطقه مرض تویو نکرده یا سرایت نکرده، یا مساجد اطراف و قریجات شاید باشن، شاید که اونو مساجد گفته باشن. اگر در عموم مردم به یقیده باشن که ما مسلمان هستیم و این مرض نمیگیره، در اشتباه میروند و اشتباه میکنند و خود را به دست خود به هلاکت انداختن است که قرآن کریم ما را منع کرده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، به دست خود خود را به هلاکت نیندازید. و مسلمان در عموم باید که مثل تعریف مسلمان است که دیگر مسلمانان از شر دست و زبانش در امن باشند. مؤمن هم همین تعریف داره که دیگر مؤمنین که هر دو الفاظ مترادف و معنی واحده، دیگر مسلمانان از این بپندارن ای آدم و از خون خود و مال خود در خطر احساس نکنن. پس در عموم مسلمان نباید به کسی ضرر برسانه و نه هم ضرر را از کسی متقبل شود. بله. تشویش بیجا مردم میکنن. در عموم مسلمانان تدابیر وقایوی خود بگیرن، متوجه حفظ صحه خود باشن، قسمی که مو هدایاتی که وزارت صحت عامه بیان میکنن، علمای کرام بیان میکنن که دین اسلام قبل تاکید به نظافت کرده و گفته که النظافت و شطر من ایمان، و امروز مردم متوجه نظافت میشون. درست است، اما این رو بیایم که ما امی راه های بیرون رفت از امی مرض و از امتحان هم بجوییم که مرض چرا آمده و دافع این مرض کی است، مرض چگونه از ما دفع میشه، آیا این مرض تداوی داره نداره، و یا کسی مبتلا به این مرض شوه آیا او شهید است، خود به هلاکت انداخته چگونه، که همه را باید این موردی است که باید همسر صحبت شوه، هم مردم به این پی ببرن و تعلیم اسلامی خود در این مورد دقیق اینا پیش ببرن. یک چیزی که اضافه تر مردم متوجه باشن که حفاظت و وقایه خود از کرونا امیر تقوا میگوین. تقوای انمی خود انسان از اون مرض مهلکه هم در دنیا و هم در آخرت خود نجات بدن. امی تقواست. پس بیاین قسمی که از این مرض خود نگاه میکنن و تقوا اختیار میکنن در مقابل هر آن چیزی که انسان از او منع قرار گرفته و در اسلام او حرام گفته شده، از او هم خود نجات بتن و تقوا اختیار کنن.
خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک دکتر صاحب محمد عارف عرفان مشاور بخش امور دینی وزارت صحت عامه و مولوی صاحب عطاءالله فیضانی رئیس شورای علمای کابل جهان سپاس که با ما در این بحث بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید.
اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.